خب شیخ میرن سراغ اشکالاتی که به تعریفشون میشه بشه، اشکالاتی گفته شده یا میشه وارد بشه به این تعریف. پنج تا اشکال اول سبکن، بعد وارد دقت میشی. اشکال اول اینه که آقای شیخ وقتی شما تملیک رو آوردی تو تعریفت، پس باید بی با ملک تو انشا بشه و نباید بشه. میگیم نه خیر، شرمنده، کی گفته نباید بشه؟ باید بشه. سیجی که میگی فقها هم همه گفتن باید بشه، محققین از فقها ها که بگه با ملک تو بی انشا نمیشه. اشکال اول نه میگم با علیه امورو چند تا مطلب داریم. یک، انه موقوف على جواز الایجاب به لفظ ملکتو. این تعریف متوقف است بر اینکه ایجاب به لفظ ملکتو درست باشه، و الا لم یکن البیع مرادفاً له، مرادفاً للتملیک نمیشد بیع. و یرده جواب انه الحق، بله با ملکتو انشاء میشه کما سیاجی. اشکال بعدی، اشکال بعد اینه علی من هو علی که قبلا توضیح دادیم، تعریف شما بیع الدین رو نمیگیره، چون نتیجه بیع الدین اسقاط نه تملیک. تعریف شما تملیک است، پس بیع الدین را شامل نمیشود. واضح اینی که گفتم توضیح بدم دوباره، قبلا مفصل توضیحش دادیم. بیع الدین اسقاط لا تملیک، و تعریف تملیک لا اسقاط فلا یشمل بیع الدین. خلاصه شیخ هم جواب میده، میگه بابا قبلا خود توضیح دادیم برات، بیع است یعنی تملیکه، حالا نتیجهش اسقاط یا هر چیز دیگه رو ما کاری نداریم، ما بین خودش و نتیجهش فرق میذاریم. بله جاهایی که خودش نمیتونست محقق میشه مثل حق گیر داشتیم، مثل حق گیر داشتیم چون حق سلطه بود، اما در مورد ملک ما مشکل نداشتیم، در مورد بیع ما مشکل نداشتیم. پس تملیکه ولو نتیجهش اسقاط باشه. و منها انه لا يشمل بيع الدين على من هو علي، این تعریف شامل بيع الدين نسبت به من هو علي، نسبت به خود کسی که دین در عرش نمیشه. لان الانسان لا يملك مالا على نفسه، چون انسان مالک مال خودش نمیشه، مالک ضد خودش نمیشه، مالک مقابل خودش نمیشه. و فيه جواب میدیم معما عرفته، بابا قبلا هم توضیح دادیم، چیز جدید نمیخوام بگیم. و ستعرف بعدا هم دوباره محققش منقحش میکنیم که چی؟ یه مطلبه، هم قبلا گفتیم هم آینده. چه اینجاها هم میگه قد عرفته هم ستعرف. ببین تا قبل شیخ فقه بروز شده، قبل شیخ صاحب جواهر، این مطلب پیش صاحب جواهر گنج مونده، یعنی خلط بین حیث علی در حق با حیث علی در دین با حیث بی و تملیک و ملک که جلسه قبل توضیح دادیم. پس نوعه مطلب مرز علمه، چیزایی که مرز علم شیخ زیاد توضیحشون میده تا جا بیفته، مطلب جدیدن آخه. لذا میگه هم ما عرفته هم ستعرف، یه مطلبه که چی؟ تعقله تملکه ما علا نفسه، تعقل میشود که تملک بشود، یعنی او بپذیرد آنچه را که علیه خودش هست. بله نهایتا رجوع این معنا الى سقوطه، یعنی در نتیجه اسقاط، اشکالی هم نداره. مثال میزنه، یه مثال میزنه، مثال قشنگیه. فرض کنید دو تا امر ذمی، شما به من بدهکاری، من به شما بدهکارم، مساوی هم هستم، تهاتر میکنیم با هم، ان شاء الله تو تهاتر بحث میکنیم، تهاتر رو با صیغه بیع هم میشه انشاء کرد. یعنی چی؟ یعنی تهاتر با صیغه تملیک درسته. یعنی چی؟ یعنی بدونه که چیزی دست من بیاد چیزی دست تو بیاد، به تو اشتری تو میگیم، بعد نتیجهش اینه که به ذمه من بود ساقط، اونم که به ذمه شما بود ساقط. میگیم چجور فقها اونجا گفتن این با تملیک و بی‌سازگاری داره؟ چه همین حرفی که من الان به شما زدم، این که نتیجه یه تملیکی سقوط باشد مسئلتون، این که خود تملیک درست باشد یا نه مسئلتون اخراست. تملیک تو بیع الدین درسته، تو تهاتر درسته، تو کلی های ذمی درسته، اما تو حق درست نیست، چون علیه او غیر علیه اینجاست، علیه او ذاتی سلطنتشه، اما علیه اینجا ذاتی باب بیعش نیست، حاشیه باب بیعشه، مقارناته، جزء ذاتیاتمون نیست. و ستعرف من... خب نظیر و تملک ما هو مصاون تملکه، تملک میکنن چه چیزی را؟ ما هو مساون لما فی ذمته، چیزی که اون چیزی خصوصیت رو دارد مساوی است با آنچه که بر ذمه من است. یعنی به ذمه او یه چیزی است، به ذمه منم یه چیزی است، مساوی هم هستن، لذا میشه با هم دیگه مبایعه بشن. بعد که تملک شد سقوط و بتاعت و بچه هم ساقط میشه. این دعوای شیخ مجمل گفت کفایه، ای گفت تلگرافی، یعنی تهاتر رو با صیغه بعت و اشتریت ها انشاء کردیم. این مهم. خب تمام. حالا شیخ یه اشکال نقضی هم میگیره، اشکال نقضیشو اینجا غلیظ میکنه. انه لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، اگه تملیک تعقل نشه اینجا تو همین تهاتره، تو مساویه فی الذمه و به طریق اولا تو بیع الدین، بیع محقق نمیشه. چرا؟ از لیس للبیع لغتا و عرفا معنا غیر المبادله و نقل و تملیک و ما الالفاظ. بیع چیزی غیر اینا نیست. خب حالا که چیزی غیر اینا نیست، اگر تهاتر با صیغه ملکت و بیع تو انشاء میشود که میشود، پس او بیع است و سقوط می آورد. فلیکن بیع الدین کذلک. بیع غیر از اینا نیست، بیع غیر از اینا نیست. پس هرچی اینا اومد توش یعنی بیعه، تهاتر اینا میاد توش، با صیغه ملک بیع تو انشاء میشه، پس بیعه و منجر به سقوط هم. فلیکن که بیع الدین هم همینطور. حالا شاهد میاره بر این که بی غیر از نقل و تملیک و مبادله نیست، و لذا به خاطر همین ما گفتیم قال فخرالدین ان معنا بعت فی لغت العرب ملکت و غیری. بعت یعنی چی؟ ملکت و غیری. شاهد از فخر میاره. فاذا لم يعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه لم يعقل شیء مما يساويها فلا يعقل البيع. ای قرار باشه ما تملک نسبت به ما فی ذمه نداشته باشیم، نه من میتونم ما فی ذمه خودم رو تملک کنم، نه میتونم ما فی ذمه او رو برای خودم تملک کنم و ما فی ذمه خودم رو به او تملیک کنم، پس تهاتر تحقق پیدا بیع الدینم به طریق اولا تحقق پیدا نمیکنه. اینا یه سیرن. اگر تملک نسبت به مافزمه درست شد و نسبت به مساوی درست شد، نسبت به بیعود دینم درست. همش از یه بابه، یا همش قبول کنید یا همش رد کنید. تهاتر همه قبول دارن، نسبت به مافزمه همه قبول دارن، بیعود دینم همه قبول دارن. لذا اون موقع گفتیم اجماعیه. اشکال بعدی و منها انهو این تعریف، خب این به تعریف شما معاتاتو میگیره، شما لفظو که تو تعریف نیووردیه سبب هر چه باشد، پس معاطات هم بیعه. خب مع انهو لیس ببیعه، میگیم قول تو کی گفته مع انهو لیس ببیعه؟ میگیم فقها ها گفتن. میگیم شرمندتی، فقها ها نگفتن بیع نیست، گفتن بیع صحیح نیست، صحیح رو زیر سوال بردن، نه اصل بیعه. چرا؟ صحیحتی. اینو شیخ الان نمیگه صحیحتی، بابا صدق عنوان عرفیه، ادله امضاء عقلا معاطات رو بیع میدونن، پس ما حتش رو خراب میکنیم. تو محکمه خودمونم نمیتونیم مقومات موضوع و قلایی از اون قلا بگیریم، خراب میشه کار. و البته این جمله که گفتم ثمرات داره باز تو اصول. انه یشمل التملیک بالمعاطات، این تعریف شامل معاطات میشود. مع حکم المشهور بل دعوال اجماع علی انها لیست بی، اجماع داریم که بی نیست. و فیه جواب ما سیجی من کون المعاطات بیعه. بابا نفی حکم غیر نفی موضوعه، معاطات بیعه، بیع عرفیه. بیرون هم گفتم که انشاءالله تو معاطات هم میگیم ما نمیتونیم نفی موضوع کنیم پیش عرف، ما نفی حکم میکنیم. و ان مراد النافی نفی و صحتی، قیدش هم شما بگید، صحتی شرعن حتی لا عرفن. اونا میخواه میگن شعره تو محکمه خودش گفته ای به درد نمیخوره، کارا باید بحث کنیم. نمیگه بی نیست، میگه نفی موضوع نکرده، نفی حکم کرده، اونم نفی حکم عرفی نیست، شرعیه. چون اون موقع تطابق عرفین پیش میاد، یعنی ما میگیم آقا موضوع ما سیعن بیاد، موضوع ما ملغات به عرفه. آقا عرف بی او چی میدونی؟ میگه مبادله تو مال به ماله، پا معاطات هم مبادله است، انشاء تملیک عینن به ماله، حالا فلان باشه عرفیست، ما هم استفاده ازش میکنیم. شعاره اومد تو محکمه خودش گفت نه، این ما باش گیر داریم، باید حتما یه ایجاب و قبول قبلش بیاد. حالا اومدیم نیومد چه کار کنیم؟ بحث میشه. فقها بعضی ها گفتن شاره گفته اباحه تصرف فقط داره، بعضی ها میگن گفته ملکیت متزلزله، با حرفایی که میخواید بزنیم. اینا همش میشه تصرف شاره در مقام تبیین حکم خودش و الا موضوع به اوفیس. این میشه این معنی حرف شیخ اینجاست. و منها اشکال بعدی،
انشاء تملیک اینن به ماله، انشاء تملیک اینن به ماله.
مشتری داریم و بایه، بایه تملیک میکند، تمام؟ ما رو این بحثی نداریم. وقتی نگاه به بایع میکنید میگید مشتری میپذیرد، میگید تملک میکند، قبوله؟ اما حالا نگاه به بایع نکنید، بالاخره مشتری دست دست که یه چیزی گرفته، شما که بایع هم که داره تملیک میکنه داره یه چیزی میگیره. به عبارت دیگه همانطور که بایع در ضمن تملیک تملک میکنه، مشتری هم در ضمن تملک داره تملیک میکنه. تمام؟ یه قبوله تا اینجا؟ خب حالا یه پله بریم جلوتر. چی گفته در ضمن؟ خود مفهوم ضمنتون، کلمه ضمن غلط، چون ملاک اعتباریه، قیاسیه. بالاخره این دادن و ستاندن، اینم دادن و ستاندن، هیچ نمیشه در ضمن دیگری؟ شما اول یه مبنا میگیری که این دادن کار اصلش، او ستاندنه، بعد میگه حالا در ضمن دادن ستان، در ضمن ستاندن داد. نه، این مقیاس کجا در اومده؟ کی گفته این فخری داره بر او اول او دومه؟ پس هر دو هم تملیک میکنند و هم تملک. حالا شما در تعریفتون گفتید انشاء و تملیک اینن به مال، مشتری هم داره تملیک میکنه، پس تعریف بیع شما شراء را هم میگیرد، چون مشتری هم داره تملیک میکنه. این جنبش الان محل بحث. حالا اگه بحث اون سر لفظ شراء بود اون برای گیر میدادیم، میگم مشتری هم داره، بایع هم داره تملک میکنه، اگه اشکال سر لفظ میومدیم او برش میگفتم. حالا اینجا جانم تلفظش زیاده، یکیش فعلا گفتی، بله خیلی ساده یارو خراب کرد. اینن به مالش آسونه، فرض کنید که مشتری هم اونجا مالش از نوع اینه و اینم مالم هست، اشکال ما صادقه، یعنی اگر مشتری ما داره معادله پایا پای میکنه، بعد جانب مشتری هم صادق میشه انشاء و تملیک اینن به مال. ببین اینها که مالن، اول گفتیم اینن به ایننه، در واقع مالن به مالنه، در واقع اینن به مالن، در واقع مالن به اینن، فرقی نمی کنه، چون دو طرف اینن دو تا مالیت داره. بعد اون موقع انشاء تملیک اینن به مالن از جانب بایع بود، از جانب مشتری هم بود. شیخ جواب میده، میگه ملاک زمینی ملاک صحیحیه، لحاظی نبوده، اعتباری هست، اما اعتباری گتر و نیش قولی نیست. این اشکال مبتنیه بر این که بگیم اصلا ما بایع و مشتری نداریم، بایع و مشتری تفاوتشون به لحاظه، به اعتبار گتره است. نه، به اعتبار هست، کل بحث اعتباریه، اما گتره و علکی نیست. یعنی پیش عقلا ما بریم تو حق ذهنشون بین ثمن و مثمن فرق واقعی قائلن، خب همین الان بگم، میگن این مثمن، اینم ثمن، میگن اون معوضه، اینم عوضه. پس اختلاف بین بایع و مشتری اختلاف واقعیه، ولو اعتبار اختلاف گتره ای نیست. حالا که اینطور شد، مشتری فعل اصلیش تملکه، تملیکش زمینیه، کما اینکه بایع فعل اصلیش تملیک تملکش زمینیه. همین یه تیکر بخونم، دلیلش بعدن تو شروط متعاقده باید مفصل بحث کنیم، الان نمیخوایم اصل موضوع باید بگیریم، متعاقده اینو که خواستیم بحث کنیم، بایع و مشتری باید معلوم کنیم، اونجا میگیم. و منها صدقه على الشراء، تعریف بر شراء صادقه، فان المشتری به قبولهی، مصدر اضافه به فاعل شد، به قبولهی البیعه، مشتری که داره بیعو قبول میکند، یه کار دیگه هم میکنه، یملک المشتری مالهو برز المبی، داره مال خودش رو به مقابل مبی میدهد، پس تملیک میکند. تمام. و فیه جواب بدیم، ان تملیک فیه زنیون و انما حقیقت الفعل شراء التملک به عوضه، یعنی بین بی و شراء، بین مشتری و بایه، بین تملیک و تملک تفاوت واقعی اینجا وجود داره، تقدم و تأخر واقعی وجود داره، شاهدش فعلا وجدانن، عرف واقعا تا نگاه به معامله کنه میگه این ثمنه این مثمنه، میگه این عوضه این معوضه، میگه این بایه این مشتریه. حالا چرا این طوره رو تحقیق میکنه که شروط متعاقده؟ او میگفت تفاوت به لحاظ شما گفتید انشاء تملیک، میخواید فعل بایه او بگید، اشکال نداره، یه حرف دیگه، یه غیر، یه خیر حرف شیخ، بله یه خیر حرف شیخ. خب تمام شد آقا. ولذا شیخ چقدر قشنگی، ولذا رفقا این جمله که گفتم بعدا تو شروط متعاقده بعد همین یه تیکه عبارت شیخو بیارید باتون از اینجا، ولذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو، شراء با ملکتو اتفاق نمیفته، ملکتو ایجاب نه قبول، مجیب همیشه مجیبه، واقعا مجیبه، مجیب تو این معامله یه نفره، به لحاظ نیه که بگیم اون میتونه مجیب باشه.
با تملک تو درسته؟
جانم؟
با تملک
تو درسته؟ با تملک تو درسته. تقدم علی الایجاب او تأخره، حتی بحث ما زمانی هم نیست، مقیاس رو چقدر قشنگ داره شعر میگه، بعدا میگیم یکی از مقیاسایی که گفته شده برای تفکیک بایه از قبول اونه که مقدم زمانن، شیخ میگه نه، یه فرق جوهری تو خود این معامله وجود داره که یکی رو میکنه با یکی رو مشتری، یکی رو میکنه به یکی رو میکنه شرا. تمام شد. بریم اشکال آخر، اشکال آخر، اشکال رو بگم جوابش همین جواب از جواب قبلی استفاده میکنی دیگه، تکرارش نمیکنی. آقا عنایت کنید، اشکال شده، گفتن فرض کنید یه مستأجری، مثلا مثال پیاده میکنم، مستأجر میاد دار رو اجاره میکنه، مستأجر میاد دار رو اجاره میکنه، در واقع منفعت دار رو خریده، دار رو اجاره کرده، اجاره رو به دار میگید، اگه میخواید منفعت رو بگید میگید چی شده؟ تملیک منفعت، منفعت رو خریده. خب دار رو اجاره کرده، عوضش را یه عینی داده، عوضش را یه عین داده، عینی که مالیت داره ها؟ حالا بعدم بحث میکنیم نقده این عینن یا عین نیستن، این باید بحث بشه تو فقه، پارسالم یه بحثی داشتن در مورد پول، نقده این جنسشون چیه، قدیم که قطعه این عین بودنه، یعنی طلا به عنوان یه فلز گرانبها ارزش داشته، امروز هم شاید همینطور باشه، نقده این ای اماره بود کتاب، یه خروار گندو، حیوان مثلا اهلی، عینی را اجاره کرده در مقابلش عینی داده. خب فعل او تملیک عینه، فعل مستأجر انا تملیک عینن، چون عینی رو به عنوان عوض داده، به مالن به منفعتن، منفعت دار رو گرفته، پس فعل مستأجر میشه انشاء تملیک عینن به ماله. شیخ میگه جواب این اشکال همون جواب قبلیه، اینجا تملیک هم به زمینیه، امر صریحی نیست، و بهی با همین ماجرای تملیک زمینی یظهر انداع الایراد، یه اشکال دیگه گرفته شده، اشکال چیست؟ به انتقاضهی به مستأجر العین، مستأجر یعنی چی؟ یعنی اومد خونه اجاره کرد به عینن، عوض رو چی داد؟ عین. خب حالا چجوری یظهر؟ وجه ظهور جواب چیه؟ حیث و ان الاستیجار یتزمن، باز زمنیست، یتزمن الاستیجار و تملیک به مالن، که مال اینجا منفعته، منفعت داره، پس بازم تملیک زمنی بود، پس بازم اشکال مندفع شد. حالا یه جمله تو پرانتز بگم براتون، این اشکال ها یه چیز دیگه که ما اول به صددش بودیم بیشتر میماسونه، اونم این که ما گفتیم اینجا دنبال صدق احل الله بیعی هستیم که چترش رو همه ابواب میندازه. راست میگن، چتر پهن میشه، جوابی که ما داریم میدیم از جهت تبویبی تفکیک درست میکنه، نه از جهت حکم شرعی. یعنی از جهت حکم شرعی آخرش ای تملیک زمینی و معتبره، صحیح شرعه، لذا نفوذ آثار شرعی خودشو داره، ولو از جهت تبویبی ای اینجاست و اونجا. اینجاها از این نشون میده که شیخ حواسش پرت شده از تفکیک بین بیع کتاب البیع با بیع احل الله البیع. چرا اولش که داشتم پاراگراف وزار ان لیس و حقیقتون شرعی متشرعی میخوندم شما گفتید آقا کدوم بیعه؟ گفتم اجازه بدید میریم جلوتر، قرائنی باید بیاد. به خاطر این بود یه جاهای شیخ تفکیک بین این دو تا مرزش ازش در میره، و شاید اینکه تو حواشی بین این دو تا یه جاهای خلط شده تو اشکال و جواب، ریشش خود این جور عبارتای شیخ باشه. این اگه کسی می‌خواست آموزشی قشنگ بسره میگفت آقا اجازه بدید فصلون ما می‌خوایم به کتاب الله، همونطور که اول کار گفتید می‌خوایم اینو معلوم کنیم، احکامش رو می‌گفتیم می‌بوسیدیم می‌ذاشتیم کنار، می‌گفتیم حالا بریم سراغ به این موضوع دلیل است. ما حالا جلوتر که میام شیخ تصریح میکنه بحث سر بیع موضوع دلیل رو، خود او دوباره قرینه است که انه قبلی ها این نبودن، یکم عبارت مشوشه در هم بحث کرده این دوتا رو، همه ی قرائن یکی جدا نشده از دیگری.
این
عبارتمو حواستون شاید پرت شد، مستأجر الای چی رو اجاره میکنه؟ اینو تو کتاب الاجاره خوندید، وقتی ماده اجاره میاری نسبتش بدیم به این، وقتی ماده من تملیک میاریم نسبتش میدیم به منفعت. اجاره این میکند یعنی منفعتش را مالک میشود، درست شد؟ خب